بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در خصوص روانشناسی اصول تا اکنون 9 فرع و بحث رو مطرح کرد. آخرین آن فرع 9 آسیب شناسی نقد عمومی روش رایج اصول فقه بود که ما به ارزیابی اجمالی روش شناسی اصول بر اساس تلقی و دیدگاه خودمون پرداختیم. این مسئله جای بحث بسیاری داره، میتوان به تفصیل وارد شد و از دو جهت، یکی از جهت مجموعه عناصر روش رو در نظر داشته باشیم و بر اساس تلقی خود این عناصر رو در روش کنونی احیانا علم اصول بر اساس تلقی خودمون تشریح کنیم، بعد مورد ارزیابی قرار بدیم. از این جهت میشه تفصیل داد، میشه در 5-6 محور بر اساس 5-6 عنصر تشکیل دهنده روش روش رایج و جاری علم اصول رو ارزیابی کرد. از این جهت دیگر هم میشه تفصیل داد و اون اینکه بر اساس تلقی های دیگران و یا بر اساس طرح‌های دیگران، پیشنهادهایی که جدیداً مطرح میشه وارد آسیب شناسی روش اصول شد، خصوصاً بر اساس تلقی‌هایی که راجع به روش کنونی اصول فقه رایج وجود داره، میشه مسئله رو تفصیل داد و مورد بحث و بررسی قرار داد. اما این باب هم از همون ابوابی است که اگر وارد بشیم خیلی به طول خواهد انجامید. بنای ما بر اجمال هست در این دوره از دروس. من علاقمندم، از خودم توفیق میخوام که بتوانم هر یک فصل رو به تفصیل روزی کار کنم و بسا بسیاری از فصولی رو که ما طراحی کردیم، 23 فصل رو بشود به حدی تفصیل داد و غنی ساخت که حق مطلب ادا بشه و در حجم یک جلد بحث علمی رو تدوین و تنظیم کرد راجع به هر یک از فصولی که در این ساختار ما مطرح کردیم. ولی بنا باشه که ما اینجور تفصیل بدیم، بسا هر یک فصلی به اندازه یک سال احیانا زمان بخواد که خیلی متفاوت میشه. ما بخیص به همین جهت ما از این فصل هم میخواییم به شما عبور کنیم که خیلی طولانی نشه دوره بحث، اگر نه که ما یک فصل مستقل رو در تلقی های مختار در روش رایج اصول بتونستیم باز کنیم و راجب تلقی مختار هم باز میشه مفصلتر از اونچه که تا اکنون بحث کردیم وارد شد. میخوایم آخرین فرع از این فصل، فصل روانشناسی اصول رو مطرح کنیم که عبارت است از ارائه منطق مطلوب اجتهاد و بیان مختصات و مؤلفه های آن. ما با نگاهی پیشینی و فارغ از وجود یک روشگانی به عنوان اصول فقه برای اجتهاد ببینیم چه روش و منطقی برای اجتهاد مجموعه معارف دین که شامل عقاید و اخلاق و احکام و احیانا علم دینی نیز بشود قابل تر. مختصات چنین منطقی چیست و عناصر آن، اصول و مؤلفه آن کدام است؟ قبل از ورود به این مبحث چند نکته رو تحت عنوان باید و نمایات های روش شناختی دین پژوهی علن اطلاق خواسته استنباط شریعت عرض کنیم، سپس به ارائه الگوی مورد نظر بپردازیم. اگر بنا باشد که ما یک روش جدید و یا منطق نوعی رو ارائه کنیم برای شناخت دین و کشف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی و خصوصا در باب استنباط شریعت که یکی از حوزه ها و اضلاع هندسه معرفت دینی است، باید یه سلسله جهات و نکاتی رو مد نظر داشته باشیم. اولا روش منطبق بر همون تعریفی باشد که ما عرض کردیم که روش منابع و مبانی و ابزارها و رویکردها یا رویکرد و فرایندهای مشخصی داشته باشه تا بتوان به اون روش اطلاق کرد. گفتیم بعضی چیزها رو روش میگن ولی اسلوب است یا رویکرد است. روش آن است که هم به اشاره به منابع خودش داشته باشه که از چه منابع میخواد استنباط کنه، هم به ابزارها و قواعد و ضوابط، ادله و چارچوبها اشاره داشته باشه، هم به اسالیب و سبکهای کاربرد این قواعد و ضوابط و هم به فرایند و سیر و مسیر کار استدلال، ولو فرایند متعدد و احیانا متنوع باشه، به فرایندهای مورد کاربرد به تبع هویت قواعد و ضوابطی که در این روش به کار بسته میشه و به نحوی باید روش شناسی معرفت شناسانه طراحی بشود. اینم نکته دیگری است. در هر صورت فارغ از اگر روش شناسی ما معرفت شناسی اگر ما روش طراحی کنیم جواب نمیده، جهتش این است که روش شناسی در استنباط و استنتاج در حقیقت کوششی است برای تحصیل معرفت. روش اصول یک منطقی است، منهجی است، دستگاهی است برای اینکه ما رو به معرفتی برساند. اگر مقصود تحصیل معرفت است، هرچند معرفت شناسی یک رفتار علمی پسینی است، پس از آن که دانشی معرفتی تولید شد به آن معرفت شناسانه نگاه میکنیم، اما چون به هر حال ولاجرم روزی به آن چه فراچنگ می آید باید معرفت شناسانه نگاه بکنیم و اصولا اگر اصول و قواعد معرفت شناختی در یک روش رعایت نشود، معلوم نیست که بتوان با کار بسته آن به تحصیل معرفت دست یافت. ما باید جهات و نکات معرفت شناختی رو در طراحی یک روش جدید رعایت کنیم. نکته سوم این که در روش شناسی ما کاملا انطباق روش مختار یا روش پیشنهادی رو، مقترح رو، با هویت معرفتی متعلق شناخت، آن چیزی که بناس با به کار بردن این روش اون رو بشناسیم، انطباق داشته باشه، باید انطباق کامل داشته باشه. هر روشی برای تحصیل معرفت به هر مسئله و موضوعی و متعلقی کفایت نمی کنه. اینجور نیست که ما برای مثلا شناخت مقولات و مجرد بتوانیم از روش های تجربی استفاده کنیم و چون این نیست که ما روش عقلی رو بیان که مقدمات حسی داشته باشه بتونیم در شناخت طبیعت به کار ببندیم و همچنین در حوزه دین هم بسته به این که ما روش رو برای استنباط و اکتشاف کدام حوزه از حوزه ها و از اضلاع هندسی معرفتی دین به کار میبریم، آیا برای استنباط عقاید دینی است، اکتشاف عقاید دینی است، برای استنباط احکام دینی است، یعنی حقوق و تکالیف دینی، برای استنباط اخلاق دینی است، برای اکتشاف علم دینی است، باید روشی که برمیگزینیم برای هر یک از این چهار حوزه، چون هر یک از این حوزه هویت معرفتی مخصوصی دارند، کاملا با اونها تطابق داشته باشه. بارها عرض کردیم در خصوص طرق یا منابع یا ابزارها باید سنخیت بین اینها با اون میدان و مسبی که اینا برای کار اونها و اکتشاف حقایق در اون حوزه به کار می روند رعایت بشه. ما در حوزه عقاید و حوزه علم در پی اکتشاف واقع تکوینی هستیم، اما در حوزه احکام و اخلاق لزوما در مقام کشف واقع تکوینی نیستیم، چرا که قضایای حکمی مانند قضایای حکمی نیستند که در پی کشف واقع باشند یا اصلا واقع تکوینی دارای واقع تکوینی باشند که در صدر کشف آن باشیم. پس ما به این شرط سوم و باید سوم این است که ما سنخیت و تناسب و سنخیت روشی رو که استخدام میکنیم برای کشف یا فهم اون حوزه و مجموعه قضایی و آموزه ها کاملا این سنخیت رعایت بشه. مسئله چهارمی که اینجا قابل طرح هست این است که باید روش واقع بینانه باشه. روش های انتزاعی جواب نمی دهد. روش انتزاعی که ما یک روش بسیار مطلوب ظاهرا ایدئالی رو طراحی کنیم پیش خود و بعد اونو بخوام به کار ببندیم، اون طبعا معلوم است در مقام اجرا و عمل جواب بده. بسا وقتی وارد میدان استنباط میشیم موفق به نتیجه گیری نشیم. ما با یک مجموعه گزاره‌ها و آموزه‌های سازوار قدسی جامعی که مآل و مقصد آن هدایت بشر است مواجهیم. مبدعی دارد این مجموعه که میخواییم اونو کشف کنیم، اون مبدع مختصاتی داره و خود مجموعه قضایایی که به نام دین و ناس مکشوف شود دارای اضلاعی است. حوزه های مختلفی رو شامل میشه که هر کدام از یک سلطیت و هویت خاصی برخوردار هستند. این واقع که آدمی از یک محدودیت های معرفت شناختی رنج ببره، بشر علل اطلاق قادر نیست هر آنچه که اراده میکند اون رو بشناسد. محدودیت معرفت شناختی داره انسان، بلکه ممنوعیت معرفت شناختی داره که البته ممنوعیت معرفتی ناشی از محدودیت معرفتی است. نمیتوان راجع به ذات باری تفکر کرد. دلیلش آن است که این نمیتوان اخلاقی یا احکامی نیست. نمیتوان چون نمیشود. نمیتوان محدودیت قدرت معرفت در واقع فاعل شناساست و این محدودیت توان معرفت شناختی فاعل شناسا این ممنوعیت رو ایجاب میکنه. گستره هندسه معرفتی دین چند ضلعی و بسیار است و به طب میبایست از در روش شناسی مطلوب از تنوع منابع بهره بگیریم، چرا که هر چیزی رو همونطور که با هر روشی نمیشه کشف کرد از هر منبعی هم نمیشه به دست آورد. و مجموعا در مقام مواجهه با دین چون مقرر است که دین از مقام معرفت و از لایه نظر عبور کنه به مقام معیشت نیز وارد شه و در مقام معیشت نیز حضور پیدا کنه و یا به تعبیر دیگری علاوه بر این که به رأی و نظر میرسیم به اعتقاد و التزام نیز باید برسیم و آنچه مناسب به دست بیاد یا متعلق اعتقاد است یا متعلق التزام. و اینجا هم باز یه سلسله محدودیت هایی وجود داره، یعنی همونطور که در مقام معرفت و مقام شناخت محدودیت هست در مقام اعتقاد و التزام هم محدودیت هایی وجود داره، در مقام عمل نیز محدودیتی وجود داره. به هر حال در کل یک سلسله از واقعیت ها رو باید پذیرفت و روش‌شناسی باید واقع‌گرایانه باشه. اینکه آیا ما میتوانیم روش‌شناسی جامع واحدی رو طراحی کنیم که در همه حوزه های هندسه معرفتی دین اون رو بتوان به کار بست یا نه، این محل تأمله. و واقع‌گرایی اقتضا میکنه که ما با لحاظ مختصات هر حوزه و قلم رو یه سلسله قواعد و ضوابط و احیانا فرایندها رو در روش‌شناسی ببینیم. به این ترتیب ممکنه بگیم که مبانی و کلیات در روش‌شناسی فهم دین و کشف دین مشترک است، اما وقتی به مقام کاربست نزدیک میشیم، الگویی رو که برای روش‌شناسی استنباط و اکتشاف شریعت نیاز داریم، تفاوت‌هایی با روش‌شناسی که برای استنباط و اکتشاف عقاید لازم هست، و همچنین این دو با حوزه اخلاق و هر سه با حوزه علم تفاوت‌هایی دارند که همون اقتضای واقع‌گرایی و لحاظ سنخیت ایجاب میکنه که ما از چهار روش برای استنباط و اکتشاف بهره ببریم. لذا روش کاربردی و استعمالی مناسب هر یک از چهار حوزه هندسه معرفتی دین با دیگری یک تفاوت هایی داره، در اینی که در مبانی و کلیات با هم مشترک هستند. عرض شد که این چهار پنج نکته نکاتی هستند که میبایست در کلان منظور نظر باشه. یه نکته رو هم میشه افزود.
این مسئله آخر با هم بحث هویت،
اون مطلب آخر رو به عنوان که باید مستقل نخواستیم فرض کنیم، به نحوی مستنتج از نکات قبلیست. عرض کنم که یه نکته هم میشه اضافه کرد و اون این که روش شناسی هم در لایه استنباط روش و منطق فهم و کشف، هم در لایه تولید گزاره‌ها و قضایای به اصطلاح مورد نیاز و ممکن، و هم در لایه انتقال به غیر که چگونه آنچه را کشف کنیم به دیگری منتقل کنیم از معارف دینی، و هم در لایه تطبیق و تنفیذ یعنی اجراء اونچه که از دین به دست میاد روش‌شناسی باید حضور داشته باشه. به تعبیری ما روش‌شناسی رو صرفاً برای فهم یا کشف نیاز نداریم، که برای فعل و اجراء کردن هم نیاز داریم. این قسمت در مقام بحث از روش اخلاق و روش احکام خودشونشون میده و شرطی است که برای این قسمت بعد پیش بینی کرد، که به هر حال باید روش ما وقتی به کار بسته می شود دستی در تحصیل معرفت و کشف واقع داشته باشه، حالا واقع تکوینی یا واقع تشریعی، و دستی دیگر به واقع خارجی و مقام اجرا و تحقق. باید ما استنباط دینی رو، استنباط شریعت رو به نحوی عمل کنیم که قابلیت اجرا داشته باشه و مقام اجرا رو ببینیم. در حقیقت استنباط برای اجرا رو هم روشمند کنیم و این روش ما باید پاسخگوی این جهت هم باشه، که این نکته و جهت طبعا معطوف به فهم و یا کشف شریعت، برای کشف شریعت از خاصه این به اصطلاح بعد و زل از هندسه معرفتی دین. بعد از این چند نکته و باید برنباید هایی که عرض شد، اونچه رو که ما به آن معتقد و ملتزم هستیم یا علاقمندی ملتزم باشیم، منطقی است که از نظریه اقتناع میتونه به دست بیاد. ما با فرض این که چون این منطقی رو باید پدید بیاوریم، در حقیقت این نظریه رو اشکار کردیم. من در این بخش به اجمال این نظریه رو باید عرض بکنم، شاید که دوزم به صلاح طول بکشیم. نظریه البته نظریه پشتیبان از یک منطقه فهم و کشف جامع و علاوه اون روش جامع، خرد روش های معطوف به چهار حوزه دین قلمداد میتونه بشه. نظری پشتیبان از یک همچون منطقی است. به نظر میرسه که ما این نظریه رو که بخش دوم از کتاب منطق فهم دین هست، البته خلاصی اون به تفصیلی که الان اینجا در اختیار منه که به صورت یه جلد با مجموعه نقد ها و دفاع منتشر شده، در اونجا در حد یک بخش 60-70 صفحه ای ظاهرا باشه که خاطرم هست آمده، در خدمتتون هست و ملاحظه بفرمایید. اگر کتاب رو دارید این بخش رو بیشتر بخونید و بعد بحثی میکنیم، احیانا سوالی و یا نقدی اگر بود مطرح بفرمایید. نظریه اقتناع، اول من نظریه اقتناع رو تبیین میکنم، بعد اون روشی رو که روش مطلوب قلمداد میشه و مبتنی بر نظریه اقتناع میتونه طراحی بشه چیز رو توضیح میدم. نظریه اقتناع بر چهار اصل مبتنی است، از چهار اصل پدید آمده. اصل نخست فرایندمندی تکون معرفت و برایند وارگی معرفت دینی است. فرض بر این است که تکون معرفت در یک فرایندی اتفاق میفته. تکون معرفت یک جرقه نیست که در دم پدید بیاد، بلکه و البته ممکنه کسی بگه خب پس این الهامات چه میشود؟ ممکنه بگیم اونها از جنس معرفت نیست، چون که بعضی گفتن ما داریم معرفتی که بشر از طرق عادی کشف میکنه تحصیل میکنه را عرض میکنه. تکون معرفت از یک نقطه عظیمتی آغاز میشه و مراحلی رو طی میکنه و به یک نتیجه و به یک گزاره و یا فراتر از آن منتهی میشه و در نتیجه معرفت برایند یک فرایند است. معرفت دینی هم یه نوع معرفت است با مختصات خاص خودش. در خصوص فرایند تکون معرفت نظریه های مختلفی مطرح شده. نظریه هایی که گوش ما و ذهن ما با اونها آشناست، مانند مثلا نظریه معرفت شناختی کانتی که امروز در بین اوساط دانشگاهی ما رایجه، این در واقع یک جور تبیین فرایند تکون معرفته که ما 12 مقوله داریم، یک به اصطلاح دو عالم داریم، من و جز من، و عملا یک به اصطلاح خطای روشمند فراگیری همه معرفت ها رو می پوشاند، متأثر می کند و مجموعه از نکاتی که مطرح میشه که چگونه ارتباط ما با واقع خارجی تبیین میشه و چه رابطه هست بین عین و ذهن. این نکات و مطالب که مطرح میشه در واقع یک سامانه است برای تبیین فرایند تکون معرفت. یا نظریه عقول همینطوره که ما عقول اربعه داریم، عقول عشره داریم و هر کدوم چه نقشی ایفا میکنن، هر یک چگونه بهش نوبت فعالیت داره و سرانجام به عقل فعال میرسه، فعل و فرمی، و به تولید عقل بالفعل احیانا منتهی میشه. این یه نوع تبیین برای اینکه بگیم معرفت در آدمی چگونه تکون پیدا میکنه، این یه شیوه است. یا نظریه موصول باز همینطوره، اینکه ما نظریه موصول رو مطرح میکنیم، هرچند که در مقام ثبوت و نفس الامر هم گفته میشود موصولی وجود دارد که کلی های موجوداتی هستند که در دسترس ما، اما میگویند که ما وقتی علم به این جزئیات پیدا میکنیم از طریق علم به اون کلیات هست. ما به تعبیر اون مثال به سلام قاری که مطرح میکنن که به هر حال ما با یک چیزهایی، با سایه هایی بر دیواره هایی مواجهیم که میبینیم اینا راه میرن، حرف میزنن، مینشینن یا موعود دارن و معرفت به اینا داریم، ولی در واقع اینها عکس و تصویر و سایه موجودات واقعی تری هستن که در بیرون غارن دارن تردد میکنن. ما اگر بخوایم آگاهی از این جزئی ها پیدا کنیم، باید اون کلی آگاهی پیدا کنیم. آنگاه که ما به اون کلی که مصول هستن اطلاع و اشراف پیدا میکنیم، با اونها اتصال پیدا میکنیم، به این جزئی ها به اصطلاح پی میبریم. این در واقع تبیین یک فراینده برای تکون معرفت که معرفت چگونه تکون پیدا میکنه. و این قبیل نظریه ها در حقیقت نظریه های تبیین سر و سامانه و سازکار پدیدایی معرفته. فیلسوفان مختلف در طول تاریخ سامانها و سازکارهایی رو در برای تبیین فرایند تکون معرفت بیان کردن. ما یک سامانه و سیستم خاصی رو که دور از سامانه های احیانا پیشنهاد دیگران نیست، چرا که هر انگاری و نظریه لاجرم متأثر است از نظریه ها و نگاه های موجود و همواره در واقع بر شانه نظریه ها و نکته ها و گفته های پیشینیان ایستاده. از صورت که ما یه چیزی رو به عنوان سازه سزلی سازه کار ساخت معرفت عرض کردیم که اجمالش رو توضیح میدیم. این در واقع سازه میخواد همین فرایند رو تبیین بکنه که فرایند تکون معرفت چگونه است. در صورت که در خصوص بسیار بند به بند عرض میکنیم این پیشفرد های در حقیقت این ساز هست، این سامان هست. معرفت تام و تناهی ناپذیر مختص ذات تام و نامتناهی حق تعالی است و به اقتضای محدود و مشروط بودن وجود دیگر موجودات جز حق تعالی از جمله انسان، همه چیز از جمله معرفت های این موجودات محدود و موجودات مشروط، محدود و مشروط است. هم لایتناها نیست، هم در ظروف مناسب و مستعدی میتونه اتفاق بیفته. نمیشود بدون مثلا وضع و محاذات بین قوه باصره ما و مبصر ما به مثلا بصیرت برسیم، اصلا ممکن نیست. ما به جای اینکه با یک دیواری شیء مقابل بشیم و محاذاتی به وجود بیاد که بتوانیم یک فعل و انفعالات اینجا واقع بشود، حالا به هر نظریه که مسئله به اصطلاح دید رو و نگاه رو تصویر کنیم، نمی شود به دید دست یافت. ما نمیتونیم پشت به شیئی بیستیم بیان که نوعی از وضع و معاذات رخ داده باشه مثلا بتونیم ببینیم. نمیتونیم ببینیم، ما چون محدودیم. فرایندی و ابزاری و امکاناتی که به کار میگیریم برای تحصیل دید و دانش و بینش محدود است. و معرفت ما همواره ناقص است. نکته دوم که علاوه بر خصائص نوعی ذاتی مؤثر و سطح و سعی معرفت آدمی، آحاد انسانی دارای خصائص شخصی سلبی و ایجابی گوناگونی هست. کما بیش بر فرایند تکون معرفت او تأثیر گذارد. به هر حال وقتی یک فرد از یه نبوغ خاصی برخورداره، دیگری فاقد نبوغ است. کسی قدرت تجرید داره، دیگری قدرت تجرید نداره. یکی حتی از قوه بینایی قوی تر برخورداره، دیگری فاقد چنین قوه است. و همینطور لاجرم یه تفاوت هایی بین آحاد و اشخاص آدمی وجود داره. کسی پیش دانسته ها و پیش یافته های دقیقی داره، دیگری فاقد اونهاست. کسی پیش دانسته ها و پیش یافته هایش علاوه بر اینکه عمیقند، دقیقند، صحیحند، کاملند، دیگری احیانا مخدوشه. این تفاوت ها بین آحاد و افراد وجود داره و اینا طبعا نقش خاصی دارن در تکون معرفت. بندسه اموری که متعلق معرفت قرار میگیرن هم همگی دارای سرشت و صفات واحدی نیستن. مجموعا عناصری که متعلق شناسا قرار میگیرن از نظر نوع و نحوه و حد و حیث تعلق معرفت به اونها لااقل به سه گروه شناخت پذیر و شناخت ناپذیر و احیانا دیریاب و زودیاب میتونن تقسیم بشن. بعضی سهل تناول از معرفت بونها، بعضی امکان معرفت بونها نیست، بعضی احیانا هرچند دیر اما در حال معرفت پذیرن. نکته چهارم که ما در مقام معرفت با سه رکن مواجهیم. رکن معرفت، عامل معرفت و فاعل شناسا، رکن متعلق معرفت، اونچه که معرفت به اون تعلق پیدا میکنه، و رکن سومی که از اونها ما به پیراشناخت ها تعبیر میکنیم. مجموعه موانع و عوامل، مجموعه عناصر ایجابی و سلبی مؤثر بر معرفت که بیرون از ذات متعلق معرفت و فاعل معرفت هستند که اونها هم به دو دسته سلبی و ایجابی تقسیم میشن به عنوان مانع و مقتضی، کمان که باز در واقع همین ها میتوانند طبقه‌بندی های دیگری هم داشته باشند که خیلی هم زیدید ریز نشیم دیگه بشستیم. نکته پنجم در تبیین اصل اول، با توجه به فرض های متنوعی که از ترکیب های محتمل و قابل تحقق میان مؤلفه ها و عناصر هر یک از اصل ثلاثه سازه که گفتیم فاعل شناسا، متعلق شناسا و پیراشناخت هاست با دیگری داره، برایند فرایند تکون میتونه وضعیت ها و صورت های چهارگانه رو پدید بیاره. با توجه به اینکه فاعل شناسا دارای وضعیت ها و مختصات گوناگون است، در مجموع آحاد و افراد گفتیم در مقام معرفت یاب و معرفت پذیر به اصطلاح به عنوان فاعل معرفت، فاعل شناسا متفاوتند. خب متعلق شناسا هم متفاوته، بعضی ممنوع المعرفه هستن، تعرف بر اونها تعلق پیدا نمیکنه، بعضی سهل التعرفن، بعضی دیگر صعب التعرفن، و باز بعضی مجردن، بعضی مادی هستن و امثال این تفاوت ها رو اونها با هم دیگه دارن. از سوی سوم هم ضلع سوم یعنی پیراشناخت ها که به دو دسته معدات و موانع تقسیم می شدن هم بسیار متنوع و بسته این که کدام و چه مقدار از این پیراشناخت ها در فرایند یک تکونی یک معرفتی حضور داشته باشند وضعیت های مختلف متصفر. در نتیجه می شود اینجور فرض کرد که در وضعیت های مختلف مربوط به هر یک از این اضلاع سگانه و یا احیانا چهارگانه اگه معدات و موانع رو دو دسته قلم داد کنیم، وضعیت های مختلف که میتواند فرض شود که با هم جمع میشوند، میشه چهار نتیجه رو چهار گونه درباره نتیجه پیشبینی کرد که نتیجه معرفت چه باشد. یه وقت این است که همچنان است که عملا ما وقتی مواجه میشیم با واقع در یک فرایند تحصیل معرفت، از واقع دور میفتیم. اصلا ما در یه نقطه ایستاده بودیم، رفتیم سراغ تحصیل معرفت، تازه پرت میشیم و از اون مرحله هم دورتر میشیم. اگر مثلا فرض کنید که ما ابزاری رو که یا مبانی رو که به کار می‌بندیم برای تحصیل معرفت صحیح نباشد یا مناسب نباشد برای یافتن معرفت و تحصیل معرفت به یک متعلقی، اونو به کار ببندیم و به یک معرفت کاذب دست پیدا کنیم، به یک معرفت خطا دست پیدا کنیم، اینجا نه تنها به واقع نزدیک واقع رو کشف نکردیم، نزدیک به واقع هم نشدیم، و نه تنها ما دوچار جهلیم که دوچار نوعی جهل مرکب میشیم و از نقطه گرفتار جهل بودن عقبتر میاییم و دوچار تبعد میشیم. در واقع آن که دوچار جهل است به واقع نزدیکتر است تا آن که دوچار جهل مرکب است. آن که دوچار جهل است با آن که به علم غلط ظاهران خیال میکنه علم از دست یافته، با واقع فاصلش کمتره. لحاظه یه احتمال اینه که در وضعیت های متصور ما مبتلا به تبعد از واقع بشیم، در ورطه انحراف افتاده و از وضعیت اولی که جهل ساده بود و شناختگر مبتلا به آن بود فاصله بگیریم و به جای واقع ناواقع رو یا واقع کاذب رو قرار بدیم. در این صورت آدمی که دارای مبتلا به جهل ساده بود از اون فاصله بگیره و مبتلا به جهل پیچیده بشه. این یه وضعیت. وضعیت دوم تعجب از واقع. ما بله با واقع بنا داشتیم مواجه بشویم، به واقع نرسیدیم، نه اینکه واقع کاذبی را به جای واقع احیانا صادق و صائب برگزیده باشیم، نه بر همون جهل ساده اولیه باقی بود. ممکنیم بشه این کاری از اون فرایندی که ما طی کردیم نیاید و نه سلبن و نه ایجابن. فرض سوم و وضعیت سوم تقرب به واقع است. ماها به واقع کم چند قدم نزدیکتر شدیم ولی واقع رو فراچنگ نیاوردیم. دریافت های نارس و ناقص از واقع، مثلا علم اجمالی به کف آوردیم اما علم تفصیلی به دست نیاوردیم. واقع کماهو فراچنگ ما نیامده، اما مثل حالت اول که از واقع فاصله گرفت، فاصلمون بیشتر شده باشد، یا مثل حالت دوم که همون جایی که بودیم در همون جای سر جای خودمون ایستاده باشیم، نیست وضع ما به یک اطلاعات اجمالی راجع به واقع دست یافتیم. وضعیت چهارم تعرف به واقع، واقع رو بشناسیم، مبانی، ابزارها، فرایند، همگی درست، موانع بر کنار، معدات فراهم، در چه واقع رو کشف میکنیم. حصول معرفت به واقع کما هو، مثلا این تفصیلی به دست آوردیم راجع به متعلق شناسه. چهار وضعیت متصوره و اون چه که کانت مطرح میکنه، فکر میکنیم به فرض اول رسا نزدیکتر است تا حتی فرض دوم، تا چه رسد که او ادعا میکنه دست کم فرض سوم است، چون او به در واقع شیوه انتقادی در با عقل مواجه میشه و به تصور خودش یه نوع عقل گرایی واقعی گرایانه و انتقادی رو پذیرفته، ولی مشکل اساسی او در خیلی چیزها و از جمله در این است که همون چیزی را که شیوه و یا ابزار سنجش و نقد و داوری سنجش قرار میدهد، همون چیز رو نفی میکنه. یعنی وقتی ما کارایی عقل رو از طریق خود عقل میخوایم اثبات کنیم یا نفی کنیم، دچار دور میشیم. کانت دچار همچین مشکلی است. مجموعه این اضلاع و اضلاع سه یا چهارگانه سازه به اصطلاح ساختمان و دستگاه معرفت و تکون معرفت رو ما در قالب این نمودار اینجا نشون دادیم که انشاءالله مطلوب ملاحظه می فرمایید. با توضیح این نکته در حقیقت ما خواستیم این اصل رو بیان بکنیم که تکون معرفت در یک فرایند اتفاق می افته، از یه نکته عظیمتی آغاز میشه، یک مسیر رو طی می کنه که در این مسیر با عناصر و عوامل و سازوکارهای مواجهه و تفاوتها و تحافتهای پیش رو های او و در مسیر او قرار داره و تا برسه به معرفت و اتصال پیدا کنه به متعلق معرفت و از اون معرفتی به دست بیاره. این یه اصل. اصل دوم که به تبیین در واقع عناصر دخیل باید بپردازه، این که سازکارهای دخیل در تکون معرفت دینی و به تبع امکان سرگی و ناسرگی در معرفت هم یک اصله. به هر حال سازکارهای دخیل گاه نادرستند و خطا انگیزند، گاه درستند و سبب‌آور و کمک کننده برای دستیابی به معرفت صائب. اصل سوم این است که دین پیانوار است، اصل پیانوارگی دین و شمول اون بر مبادی خمسه دخیل در فهم پیام. دین توضیح خواهیم داد که واقعیت پیام دارای پنج ضلع و دین همین خصوصیت رو داره و در فهم دین میباید این خصوصیات رو مد نظر داشت. و اصل چهارم نظریه برساختگی کشف و کاربرد صائب و جامع دین بر کشف و کاربرد صائب و جامع مبادی مبتنی است. ما این مقدمات و این فرایند رو اگر درست کشف کنیم و درست به کار ببریم، به فهم و کشف درست دین دست خواهیم یافت و الا به خطا خواهیم رفت. این چهار اصل اصول نظریه یکتنا هستن که اصل اول رو تا جمله تبیین کردیم، اصول دیگر رو در جلسه بعد تبیین میکنیم. سپس اون تصوری که از منطق مطلوب برای تبیش اجتهاد داریم رو مبتنی بر این اصول چهارگانه و در مجموع نظریه یکتنا عرض میکنیم انشاءالله. السلام علیکم.